ساعت 7 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. پنج شنبه است، 9 آبان ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 40 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، رئیس جمهوری عراق گفته است عابد عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است. برهم صالح که روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اخیر عراق مطرح می‌کرد، گفت نخست وزیر این کشور از گروه‌های سیاسی خواسته است که جانشین او را انتخاب کنند. او ضمن موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق گفت پارلمان عراق باید اولین نهادی باشد که خواسته های مردم معترض را پیگیری کند. روز 6 آبان مقتدی صدر، روحانی شیعه و رهبر ائتلاف سائرون خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی شده بود. معترضان عراقی در هفته گذشته خواستار کنارگیری دولت شده و علیه فساد، بیکاری و فقر در این کشور که از نظر منابع نفتی غنی است شعار دادند. در ایران عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران توسط کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
اروپایی ها به ویژه فرانسوی ها هنوز هم دارن تلاش میکنن که اقداماتی رو در راستای انجام تعهدات خودشون انجام بدن، اما تا کنون که بنده در خدمت شما هستم این تلاش ها به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین من فکر میکنم که کمیته‌ای که در شورای عالی امنیت ملی هست و در حال طراحی گام چهارم هستن، اگر شرایط به همین منوال پیش بره به احتمال قوی گام چهارم رو هم خواهیم برداشت.
عباس موسوی بدون اینکه به جزئیاتی درباره مرحله چهارم کاهش تعهدات ایران اشاره کند، بار دیگر تاکید کرد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است. ایران در بازه‌های زمانی 60 روزه تا کنون در 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای را در پی داشته است. جدیدترین مهلت 60 روزه ایران برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای 15 آبان ماه به پایان می‌رسد. در خبری دیگر، وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه نخستین تصاویر ویدیویی حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی را منتشر کرد. به گفته جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، هدف این عملیات ساختمانی بوده که ابوبکر بغدادی در آن مخفی شده بود. آقای مکنزی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی توانستند 11 کودک را از محل درگیری بیرون ببرند، اما 4 زن و 1 مرد توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. US forces discovered
Baghdadi hiding in a tunnel. زمانی که دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی حتمی و نزدیک شد، بغدادی یک بمب منفجر کرد که باعث شد او و 2 کودک کشته شوند.
گزارش‌های منابع وزارت دفاع آمریکا می‌گوید بغدادی به طور دائم در این مخفیگاه در استان ادلب سوریه زندگی می‌کرده است.
ارزیابی ما این است که بغدادی در استان ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای شدید که بر گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف سوریه وارد می‌شد دور باشد.
ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجدی در موصل عراق خلافت خود را اعلام کرد و تصاویر ویدیویی از این مراسم منتشر شد. و در خبر دیگر، یک مقام وزارت خارجه ایران از آزادی 19 صیاد بوشهری زندانی در عربستان سعودی خبر داد. کیمیا زاره، کارشناس کنسولی وزارت خارجه در بوشهر، گفت این صیادان سرنشینان 2 لنج ماهیگیری بودند که دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام وارد شدن به آبهای عربستان توسط گارد دریایی این کشور بازداشت شدند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. به این خبرها اضافه کنم که دقایقی پیش گروه داعش رسما به کشته شدن رهبرش ابوبکر البغدادی اذعان و شخصی با نام ابو ابراهیم الهاشمی القرچی را به عنوان جانشین او تعیین کرد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله، رئیس جمهوری عراق میگوید نخست وزیر آماده کناره گیری است. آیا برکناری نخست وزیر راه حل پایان اعتراضات است؟ آمریکا معافیت همکاری هسته‌ای را تمدید کرد. گام چهارم تهران چه خواهد بود؟ و نگاهی کوتاه به تلاش اعظم طالقانی برای تغییر تعریف اصطلاح بازدارنده رجل سیاسی. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی اگر همراه ما بمانید. برهم صالح رئیس جمهوری عراق با حمایت از معترضین در خیابان گفت تغییراتی که مردم عراق خواستار آن هستند باید از طرق معین در قانون اساسی پی گرفته شود. آقای صالح ساعتی پیش همچنین گفت عادل عبدالمهدی آماده است تا از سمت خود کنار رود در صورتی که جایگزینی برای او تعیین شود. دور اخیر اعتراضات در عراق در حدود یک هفته اخیر دست کم 100 کشته بر جا گذاشته است. مقتدا صدر هشدار داده که ماندن عادل عبدالمهدی در سمت نخست وزیری عراق را به سمت وضعیت مشابه در سوریه و یمن سوق می‌دهد. آیا برکناری نخست وزیر راه حل پایان اعتراضات است؟ این ارزیابی علی ماموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا است.
برکناری آقای عادل عبدالمهدی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل بکنه، به جهت اینکه کمک کننده ها با اصل در واقع ساختار و سیستم سیاسی موجود مشکل دارن. اونا خواهان انتخابات زودرس هستن، خواهان یک انتخابات تحت نظارت سازمان ملل که به شکل مطمئن بشه به نتایج اون اعتماد کرد، و خواهان آمدن یک طبقه سیاسی کاملا متفاوت از این طبقه سیاسی است که قدرت از 2003 تا کنون دست به دست می‌کرده و بین خودش تقسیم می‌کرده. بنابراین صرف برکناری آقای عادل عبدالمهدی معناش اینه که همین احزاب سیاسی دوباره بشینن و یک نخست وزیر دیگه رو انتخاب بکنن و قدرت بین خودشون همون گونه که زمان آقای عادل عبدالمهدی قسمت کرده بودن دوباره قسمت بکنن. مشکل رو از رابطه مکنده حل نمی‌کنه. درخواست رابطه مکنده اصلاح قانون اساسی، اصلاح قانون انتخابات، تغییر سازمان نظارت بر انتخابات.
آقای ماموری، این صحبت رو در حالی داریم میکنیم شما درباره گروه‌های مختلف و احزاب صحبت میکنید، اما یا نیروی پیشرویی در عرصه سیاسی عراق وجود داره برای اینکه بخواد این طیف از درخواست‌ها و انتظارات این معترضان در خیابان رو برآورده بکنه؟
خب راپم کننده ها خودشون از یک رهبری واحدی برخوردار نیستن و این از امتیازات این راهنمایی هاست، به جهت اینکه کاملا خودجوش هستش و اطیاف مختلف، گروه های مختلف مردم در واقع جمع شدن و نسبتا خواسته های مشابهی دارن. از لحاظ قانونی اگر این اصلاحات بخواد انجام بگیره و صورت بگیره، راهکار قانونیش وجود داره و شخصیت های هم هستن که میتونن این کار بکنن. به طور طبیعی اگر آقای نخست وزیر استعفا بده یا برکنار بشه و پارلمان در واقع خودش رو منحل بکنه، در این صورت آقای رئیس جمهور که شخصیت نسبتاً مقبولی هستش، آقای برهم صالح، مسئولیت دولت انتقالی به عهده خواهد گرفت و بقیه اقدامات رو از جمله تغییر قانون انتخابات و ایجاد یک سازمان نظارت جدید بر انتخابات، مشارکت دادن سازمان ملل و اجرای انتخابات زودرس رو در خلال 60 روز که دوره قانونی هستش میتونه انجام بده و میتونه کشور رو از این بنبست در بیاره.
یک صحبتی هم برگردیم به سمت ایران و نقش ایران در عراق رو راجبش صحبت کنیم، چون که دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد در این زمینه، گفت بله این مطالبات به حق هست اما باید در چارچوب‌های قانونی پی گرفته بشه. دو گروه در عراق، در عرصه سیاسی عراق، با دو شخصیت، یکی آقای آمری، یکی آقای صدر فعال هستند. کمی روز شنبه به نظر می اومد که نظرهاشون نزدیک به یکدیگر شده، بعد از برخی گفتگوها دوباره این نظرها از همدیگه دور شده. فکر می کنید که این دو گروه و رابطهشون با تهران چگونه بتونه به این اعتراضات کمک بکنه یا بخواد مانع راه این اعتراضات بشه، با توجه به اینکه آقای صدر به هر حال از اعتراضات حمایت کرده.
آقای صدر و آقای عامری که دو رکن اساسی تشکیل حکومت آقای عادل عبدالمهدی هستند، تا قبل از یک دو روز قبل تقریبا آرایشون متفق بود مبنی بر اینکه اصلاحاتی جزئی در ساختار حکومت شکل بگیره و آقای عادل عبدالمهدی سر جای خودش بمونه با برخی اصلاحات در کابینه و ایجاد برخی از برنامه‌های اصلاحاتی دیگر. از دیروز زمانی که در واقع احساس کرد آقای صدر داره نفوذ خودش رو و پایگاه اجتماعی خودش رو در بین راپناکنده ها از دست میده، درخواست‌های انقلابی تری و رادیکال تری رو مطرح کرد، از جمله استعفای آقای نخست وزیر، انحلال مجلس، انتخابات زودرس. اما عملا از جانب راپناکنده ها از استقبال قابل توجهی برخوردار نشده و مردم ایشون رو هم جزء همون طبقه سیاسی میدونن که در بعد از 2003 در واقع از عوامل اصلی فساد و ناکارآمدی دولت بودن. ایشون همیشه این بازی رو انجام داده در حالی که خودش در دولت حضور داره، وزیر داره، نماینده مجلس داره، خودش الان رهبری بزرگترین گروه در واقع پارلمانی رو داره، گروه سایرون، و خودش از عوامل اصلی تشکیل دهنده حکومت های عادل عبدالمهدی بوده و در این حال در بین راهپیماکننده ها سعی میکنه نفوذ پیدا بکنه، حضور پیدا بکنه و رهبری راهپیمایی رو به عهده بگیره. عملا مردم با کل این طبقه سیاسی از جمله خود آقای صدر هم مخالف هستند و بعید به نظر میرسه که آقای صدر یا آقای عامری بتونن راه حلی رو برای خروج از این بنبست فعلی ارائه بدن.
فکر میکنید که این میتونه به کم شدن نفوذ تهران در بغداد منجر بشه این روند اعتراضات؟
اگر اعتراضات این وضعیت مسالمت آمیز خودش رو حفظ بکنه و تبدیل به یک امر خشونت آمیز و آشوب و جنگ داخلی نشه، که عملا در واقع برخی از گروه های نزدیک به ایران دارن سعی میکنن راهپیمایی رو به این سمت بکشونند با استخدام خشونت علیه اونا، از جمله استفاده از قنات‌ها در راهپیمایی سابق، اگر این اتفاق نیفته و بتونن کنترل بکنن خودشون راهپیمایی کننده ها، عملا این اتفاق در حال افتادن هستش، نفوذ ایران در عراق به شکل جدی محدود خواهد شد.
علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا بود. 19 و 12 دقیقه در ایران هست. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز میگردیم و این مجله شامگاهی رو پی میگیریم.
رهبر موقت خودخوانده خلافت جمهوری اسلامی دست مریزاد، عجب انقلابی به عراق و لبنان صادر کردید. همین امروز و فردا نتیجه صدور انقلابت در داخل کشور نیز به ثمر خواهد نشست.
به این آقای شریعت مداری بگید که بابا دست از این تحریکات بردار. همین که شما رفتید اونجا تو ایران سفارت آمریکا رو گرفتید، چه گلی به سرتون زدین که میخواین عراق هم اونطوری کنید؟ عراقی هم که بلند شدن بر علیه شماها دارن شعار میدن. بابا بگو بس کن، خجالت بکش، تحریک نکن کشورها رو، ممالک رو، بذار مردم زندگیش رو بکنه. این همه شهید ها، جوان ها شهید شدن، تو اومدی جواب بدی؟
آقای خامنه ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی، دستورات 14 قرن قبل با وضع امروز ایران و جهان تطابق ندارد، همانطوری که در این 40 سال ناکارآمدی آن را به عینه مشاهده و لمس کردیم. شما و فقهای حاکم در افکاری سیر می کنید که اسب را برای بارکشی و الاغ را برای مسابقه می خواهید.
در مورد کشته شدن آقای ابوبکر البغدادی می خواستم بگم آدم مات و متحیر می مونه که چطوری یک شخص به نام مذهب این جنایت های تکان دهنده را برای بشریت انجام داده. وقتی که پرونده ایشون رو با پرونده آقای خامنه ای خودمون مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که پرونده آقای خامنه ای چندان کمرنگ تر از آقای ابوبکر بغدادی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو نایب مطلع شب گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند دولت آمریکا قصد داره معافیت همکاری‌های اتمی با ایران رو تمدید کنه و اجازه بده روسیه، چین و اروپا به همکاری و فعالیت خود در بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. فرصت 90 روزه این معافیت‌ها روز گذشته به پایان رسید. درباره دلیل تمدید دوباره این معافیت‌ها ارزیابی بهروز بیات تحلیلگر امور هسته‌ای در وین را جویا شدیم.
یکیش اینه که این همکاری ها در چارچوب برجام صورت میگیره، در حال در تناقضی با برجام نیست. اما من فکر میکنم نکته مهمتر این باشد که گامی است در جهت حفظ تعدیلی که ایجاد شده در ارتباط بین ایران و امریکا. با توجه به تنش های بسیار شدیدی که در هفته های اخیر بود و با توجه به اینکه الان به نظر میاد اندکی تنش ها تعدیل پیدا کردن، شاید هم مذاکرات پشت صحنه صورت میگیرند، میشه تصور کرد که این اقدام امریکا در جهت این است که این حالت تعدیل رو حفظ بکند. در و این احتمالاً میشه تصور کرد که در ارتباط با گام چهارمی که ایران گفته برمی‌دارد، شاید کوشش در این جهت باشد که گام چهارمی که ایران برمی‌دارد گامی نباشد که دولت امریکا رو وادار به یا مجبور به اقدامات شدید بکند، زیرا آنچنان که به نظر میاد در لحظه کنونی دولت آقای ترامپ قصد برخورد شدید ندارد. موضوع بعدی هم که بتونه حاضر آمد باشه این که در هر حال توی این جریانات اروپایی‌ها متحدان امریکا دستن در کارن، از این نقطه نظر مراعات بالاخره تا حدودی مراعات متحدین امریکا هم در اینجا نقش بازی میکنن. این سه عاملیه به نظر من که میتواند این رفتار امریکا رو تعریف کنه.
آقای بیات، اگه بخوایم یک کمی به خود این پروژه هایی که حال معافیت برای همکاری در زمینه اونها تمدید شده بپردازیم، پروژه های مثل مثلا عراق، فوردو، بوشهر یا تهران، از لحاظ فنی چه اهمیتی داره که این کشورهای اروپایی یا مثلا روسیه و چین بتونن با ایران در زمینه این پروژه ها همکاریشون رو پیش ببرن؟
خب به نظر من تنها پروژه‌ای از برنامه هستی ایران که به درد کشور می‌خورد پروژه ریاکتور پژوهشی عراقه و اینم جزء لاینفک برجامه. خب طبیعتاً ادامه این پروژه با طرح جدید ریاکتور آب سنگین خب گامیه در جهت حفظ نگه داشتن ایران در درون برجام. به لحاظ تکنیکی معنیش اینه که خب این پروژه پیش میره و به نظرم میاد که پیش رفته باشه، مدتی درست عمل نمیشد ولی الان به نظر میاد داره پیش میره. این قسمته. در مورد بوشهر خب طبیعتاً همکاری روسیه با ایران در چارچوب بوشهر هیچ مورد اختلاف نبوده. در واقع شاید اونجا مراعات روسیه هم در کار باشد چون اونجا مستقیما متوجه روسیه هم هست. در مورد فوردو دقیقا معلوم نیست که همکاری روس‌ها در مورد فوردو چگونه است. واقعیت این است که در چارچوب برجام تا ایران در چارچوب برجام باقی بماند در فوردو فعالیت غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت.
آقای بیات، شما در پاسخ اولتون اشاره کردید به گام چهارم ایران. امروز بار دیگه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ایران در صدد انجام این قدم هست اگر که انتظاراتش از سوی اروپایی‌ها برآورده نشه و گفته شده که گویا تا اینجای کار برآورده نشده، چند روزی باقی است. فکر می‌کنید که اون نقض فاحش چی می‌تونه باشه که اروپا رو همراهان ایران در برجام رو و آمریکا رو به واکنش خیلی جدی وابداره؟
به نظر من خروج ایران از پروتکل الحاقی، زیرا که برجام یه سری اقداماتی روی یه سری تعهداتی ایران پذیرفته بود و اون اینکه مدتشون محدود بود، مثلا 10 سال، 15 سال، 25 سال، اما آنچه که نامحدود است پروتکل الحاقی است و طبیعتاً اگر بهش دست زده بشه اقدام جدی خواهد بود و همون جاست که فکر میکنم امریکا رو مجبور خواهد کرد، غیر از اینکه اروپایی‌ها به احتمال قوی از برجام بیرون خواهند رفت، امریکا هم مجبور ممکنه بکند که اقدامات شدیدی انجام.
ارزیابی بهروز بیات رو میشنیدید در وین. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. 19:19 است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر یک مؤسسه در واشنگتن به نام دابل تینک گزارشی منتشر کرده در رابطه با اینکه چگونه آیت الله خامنه ای و خانواده‌اش رو مرتبطان با اون مؤسسات دانشگاهی، رسانه‌ای و تحقیقاتی رو کنترل می‌کنند. اگه به وبسایت ما سری بزنید مطلبی در اونجا هست. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست تا درباره این مطلب و همچنین تحقیقات خودش در این زمینه که پیشتر هم در قالب گزارش‌های در وبسایت رادیو فردا منتشر شده صحبت بکنیم. رضا دقیقاً چطور داره توصیف میکنه این رابطه رو مؤسسه دابل تینگ؟
در واقع میخواد بگه که آقای خامنه‌ای که به یک دولت موازی در کنار دولت مستقر در ایران رو داره کنترل میکنه، بخشای مختلف این دولت رو بعضن با مدیران مورد اعتمادش، گاهی با مشاوران مورد اعتمادش و همچنین یه بخشایی از خانوادهش داره کنترل میکنه و اینا در نهادهای بسیار مهم ایران صاحب نفوذ هستن. اون چیزی که در این گزارش هست میشه دید، مثلا فرض کنید در مورد خانواده آقای حداد عادل که به الان اون ارتباط دارن، ارتباط خانوادگی دارن با آیت الله خامنه ای، ما میبینیم که روند رشد خانواده آقای حداد عادل مثلا فرید
امروز هم خیلی سر و صدا کرده، صحبت های همسرش فکر میکنم
آره فضای مجازی، آره همسرش که در مورد مدارس گفتو رفته بودیم میخواستیم به مدرسه تأسیس کنیم، از رهبری مجوز گرفتیم و الان 100 تا مدرسه داریم. همین موضوع رو مثلا در مورد جاهایی که فرید پسر آقای حداد عادل نفوذ کرده و بعدن رشد کرده، مثلا از یه مجله بوده ولی به خاطر ارتباط خانوادگی سطح نفوذش رسیده تو شورای اندیشه ورزی، مثلا در یه شبکه صدا و سیما و شاید کل صدا و سیما. این ارتباطات خانوادگی نشون میده که این افراد به خاطر اینکه پسرخاله رهبری هستن، مثلا داماد خانواده رهبری هستن، دختر رهبری، عروس خانواده اونهاست، اینا میتونن به راحتی در ساختار سیاسی ایران نفوذ بکنن و این نفوذم هر روز هم گسترده‌تر شده، هم حوزه‌های بیشتری رو در بر گرفته.
اگه یه ذره فاصله بگیریم از این وضعیت رسانه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی در یک سطح بزرگتر اگه بخوایم نگاه بکنیم چه معنی داره؟
اون چیزی که میشه گفت اینه که آقای خامنه‌ای همیشه مشهور بوده که با یک سری افراد خیلی نزدیک به خودش حکومت رو کنترل میکنه، که اینا مثلا در اوایل میگفتن در دهه 60 بیشتر چهرهای امنیتی بودن یا کسانی بودن که با آقای خامنه‌ای نزدیک بودن و دفتر آقای خامنه‌ای رو کنترل میکردن. و یه نکته خیلی مهم که شاید به عنوان تبلیغات همش ازش استفاده میشه اینه که آقای خامنه‌ای فرزندانش رو منع کرده از ورود به سیاست، به اونها هیچ سمتی نداده، خیلی ساده زیست هستن، از امکانات حکومت خیلی کم استفاده میکنن. ولی هرچی که اومدیم جلوتر مثلا دیدیم که مسعود خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای داره اون مؤسسه نشر آثار رو کمک میکنه، میثم خامنه‌ای هم یه فرزند دیگه شهر کنارش هستن و دیگر کسانی که با خانواده آقای خامنه‌ای وصلت کردن، اینا در بخش‌های مختلف حکومت صاحب قدرت هستن، سمت هستن و امکانات حکومتی رو در کنترل دارن. و نمیشه گفت که اون تعبیری که آقای خامنه‌ای من کرد فرزندانش رو یا خانواده‌اش رو از حضور قدرت، این درسته. این توی این چند سال اخیر تمرکز بر روی خانواده آقای خامنه‌ای بیشتر شده و شاید بارزترین نکته هم که نشون داده همینه.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد. مطالب رضا رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حزب طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی و نماینده اولین مجلس شورای اسلامی شب گذشته در سن 76 سالگی درگذشت. خانم طالقانی از اوایل روز دوم آبان به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان پارس تهران بستری بود. او دختر آیت الله محمود طالقانی از مؤسسین حزب نهضت آزادی ایران و چهره‌های سرشناس انقلاب 57. او همچنین خانم طالقانی چندین دوره برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بود. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره تلاش اعظم طالقانی، فعالیت سیاسیش و تلاشش برای تغییر معنای اصطلاح رجل سیاسی میگوید.
خانم طالقانی که سابقه مبارزات سیاسی در دوران شاه داشت و به همین دلیل هم در آن دوران محکوم شده بود به حبس ابد. بعد از انقلاب فعالیت‌هاش رو ادامه داد. در اولین دوره مجلس هم به عنوان نماینده انتخاب شد، اما دیگه بنا به جهت‌های سیاسی و دستبندی‌هایی که در ایران به وجود آمد صلاحیتش تایید نشد و خودش رو کاندید نکرد، تا اینکه سالها بعد داوطلب ریاست جمهوری شد. همون موقع اعلام کرد که من میخواهم با این کار شورای نگهبان رو وادار به تفسیر کلمه رجل سیاسی بکنم، زیرا طبق مذاکراتی که هنگام تصویب قانون اساسی شده بود در اونجا به جای کلمه مردان رجال استفاده شده بود که در حقیقت در زبان عربی هم به افراد سرشناس گفته می شود و هم به مردان. و این کلمه رو باز تکرار می کنم، طبق مذاکرات قانون اساسی مخصوصا به صورت ابهام ایجاد کردند، زیرا که فکر می کردن زنها هم می توانند در شرایط مساعد در آینده به این مقام برسند. اما چون زمان تصویب قانون اساسی مساعد نبود، این بود که به صورت مبهم این کلمه را به کار بردن. و البته خانم طالقانی در این تلاش موفق هم نشد و شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد که منظور از قانون اساسی مردان هستن و نه افراد سرشناس، و به همین دلیل صلاحیت ایشان رد شد. میبایستی این تلاش ها ادامه پیدا بکنه، برای اینکه دلیلی نداره که زنان از یک چنین حقی محروم بشوند، اون هم در جامعه مانند ایران که تعداد زنان تحصیل کرده و دانشگاه دیده ما در حقیقت بیش از مردانم هست، زیرا از سالها قبل شاهد هستیم که بیش از 50% دانشجویان دانشگاه های ما دختران.
شیرین عبادی بود، فعال حقوق بشر در بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
19:27 در تهران هست، کمی از آغاز بعد از ظهر در واشنگتن گذشته. در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، مجلس نمایندگان آمریکا طرح رسمیت بخشیدن به تحقیقات درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو به رأی گذاشت و با رأی دموکرات‌ها این موضوع پذیرفته شد. همکارم جمشید زند اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این رأی‌گیری. دقیقاً این رأی‌گیری که انجام شد درباره چی بود و چه تأثیری داره روی اون روند استیضاحی که ما هفته هاست داریم ازش میشنویم؟
بله، همونطور که اشاره کردی، دقایق پیش این رأی‌گیری در صحنه علنی مجلس نمایندگان آمریکا تموم شد. 232 نفر، همشون دموکرات ها، رأی مثبت دادن. 196 نفر که همشون جمهوری خواهان بودند، از جمله 2 نفر از دموکرات ها رأی منفی دادن. این قطعنامه تصویب شد. معنی این قطعنامه اینه که الان روند رسمی استیضاح دونالد ترامپ میتونه شروع بشه، به این معنی که کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان بررسی هاشو ادامه میده، ولی جلساتی که شاهدا مختلف میرفتن و در پشت درهای بسته برگزار میشد میتونه علنی برگزار بشه. بعد از اینکه کمیته کارشو تمام کرد، گزارش کارش خودشو به کمیته قضایی مجلس نمایندگان میده، اون هم بررسی میکنه. اگر کمیسیون قضایی تصمیم بگیره که در چارچوب آیین‌نامه‌های داخلی کنگره و قانون اساسی ایالات متحده آقای ترامپ میتونه مسئله استیضاح ترامپ در صحنه علنی مجلس نمایندگان مطرح بشه، اون موقع میره به صحنه علنی رای گیری میشه و اگر اکثریت آرا رای بدن که دونالد ترامپ باید استیضاح بشه، رای گیری مجدد میره به مجلس سنا. مجلس سنا در دست جمهوری خواهان است اکثریتش و باید 2/3 رای رو کسب بکنه طرح استیضاح، که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران میگن که خیلی بعید هست که حتی چند نفر از سناتورهای جمهوری خواه رای بدن. در حقیقت در حد مجلس نمایندگان خواهد موند و گفته میشه ممکنه این روند کلن چند هفته یا چند ماه طول بکشه، ولی این رای گیری که امروز انجام شد به معنی استیضاح نیست، رسمیت بخشیدن و علنی کردن برخی از بحث هاست که از چند هفته پیش شروع شد.
اما این همه راجع به رأی‌گیری امروز صحبت کردیم، اما هنوز نگفتیم که چرا اصلا این رأی‌گیری داشته انجام می‌شده. به خاطر اینکه کمی باز بکنیم این موضوع که چرا اصلا این دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان شروع کردن صحبت کردن از اینکه احتیاج هست که اصلا استیضاحی مطرح بشه.
ماجرا از تابستون شروع شد که آقای ترامپ یه گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین داشت، در ماه ژوئیه بود. 2 ماه بعدش در ماه اوت یکی از مقاماتی که اطلاع داشت از جزئیات این مکالمه تلفنی نامه نوشت به رهبران کمیته‌های مختلف در مجلس سنا. چند هفته بعدش هم یک نفر دیگه به گفت خبرچین که اطلاع داشت تایید کرد حرفای خبرچین نفر اول رو، و این روند و پرسش که آقای ترامپ با استفاده از مقام خودش به عنوان رئیس جمهور از رئیس جمهور اوکراین خواسته که به اون لطف بکنه و درباره جو بایدن، یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات سال آینده، و پسرش هانتر بایدن که عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های نفت و گاز اوکراین بود، تحقیق بکنه. این ماجرا ادامه پیدا کرد و در هفته‌های گذشته 10 نفر از مقامات سابق، مقامات کنونی، وکلای کاخ سفید و وکلای شخصی آقای ترامپ یا رفتن به کمیته‌های مختلف شهادت دادن یا اینکه احضار شدن، و عده‌شون هم مثل مایک پومپو و جان پولتون گفتن که نمیرن مگر اینکه به طور رسمی احضار بشن، و تو عده هم که احضار شدن نرفتن. یعنی ماجرا از تابستون شروع شده و دموکرات‌ها این مسئله رو مطرح میکنن که آقای ترامپ از مقام خودش به عنوان رئیس جمهور سوء استفاده کرده.
اتهامی که آقای ترامپ هر روز تقریبا میشه،
اتهام آقای ترامپ امروز هم بعد از رای گیری یه توییت، پیام توییتری داد، دوباره حرفای سابق رو تکرار کرد، و وکلای آقای ترامپ هم میگن که، و حتی بعضی از رهبران جمهور خواهان، که آقای ترامپ کار غیرقانونی نکرده در حقیقت، و روند عادی کار ریاست جمهوری رو پیش برده. در هفته‌های آینده این بحث استیضاح در مجلس نمایندگان دنبال خواهد شد.
سپاسگزارم. جمشید زند بود که نگاهی داشت به رأی‌گیری دقایق پیش در مجلس نمایندگان آمریکا که طرح رسمیت بخشیدن به تحقیقات درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو با رأی دموکرات‌ها تصویب کردند و حال این روند ادامه داره. حتما با رادیو فردا اگر همراه باشید، چه در رادیو و چه در وبسایت، میتونید تازه‌ترین خبرها رو در این زمینه دنبال بکنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بخشای تصویری ما رو در کنار نگاه کردن از تلویزیون میتونید همچنین از طریق وبسایت ما ببینید. radiofarda.com میتونید همه فایل های ویدیویی رو اونجا ببینید. اما از زمانی که دولت هند اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر رو لغو کرد. حدود 3 ماه میگذره و حال این منطقه به صورت رسمی امروز به 2 منطقه تقسیم شد که دولت مرکزی در دهلی نو مستقیما اونها رو اداره خواهد کرد و نخست وزیر هند وعده آینده روشنی برای این 2 منطقه عمدتا مسلمان نشین داده. برای بررسی این تحولات در جنوب آسیا همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل در آلمان. سپاسگزارم آقای حسینی فرد که همراه ما شدید. میخوام ببینم رسمیت یافتن این وضعیت برای کشمیر در هند چه آینده‌ای رو برای اون و همچنین آینده روابط هند و پاکستان ایجاد میکنه؟
با سلام شما و شنوندگان رادیو فردا. خب این کار تصمیمی که امروز دولت مرکزی هند گرفته که بخش لدخ به اصطلاح اون جامو کشمیر، بخشیه که به اصطلاح عمدتاً بودایی نشینه، یعنی مسلمان نشین نیستند هندو و این با زبان تبتی هم صحبت میکنند و خودشون هم خواهان این بودند که اصولاً زیاد عضوی از اون مجموعه جامو کشمیر نباشند. حتی در دوران استقلال هند هم اینها خواهان این بودند که آقای جواهرلال نهرو براشون یک منطقه جداگونه ای رو در نظر بگیره که اون موقع موافقت نشد. امروز جدا کردن این منطقه رو و زیر نظارت دولت مستقیم دولت مرکزی قرارش دادن و خب منطقه جامو کشمیر همچنان میمونه. ببینیم که در منطقه جامو هم عمدتاً هندوها هستند که ساکنند، اون بخشی که بیشتر مسلمون نشینه بخش کشمیر اون منطقه است. درسته، یعنی اینکه ما از این 13 میلیون نفری که در اون منطقه زندگی میکنن طبق آخرین سرشماری که شده بود 2011 28% خودشون رو هندو اعلام کرده بودن و 68% میگن ما مسلمونه که اینا عمدتاً تو منطقه به اصطلاح کشمیرن. اینه که حالا امروز این جدایی انجام شده به نوعی برای بعضی ها میتونه این مقدمه ای باشه برای اینکه خود جامو و کشمیر رو هم از هم جدا بکنند. خب موقع آیا با منطقه کشمیر میخوان به نوعی باز هم حقوق ویژه که تا حالا داشته رو بهش برگردونند یا نه، حتی هند حاضر بشه استقلالش رو به رسمیت بشناسه؟ اینها نگاه های خوشبینانه ای که وجود داره در پی تصمیمات امروز درگیر مثلا بالا گرفته، ولی نگاه بدبینانه هم اینه که دولت با برداشتن کلن این حقوق ویژه مربوط به این منطقه از مرداد امسال، به اینکه میدونید طبق اون بند 370 قانون اساسی هند کسی از هندوها از مناطق دیگه هند اجازه نداشت بره در این منطقه جامو و کشمیر زمین بخره، املاک بخره، الان این دیگه آزاد شده و دولت هند انتظار داره که بیش از پیش هندوهای مناطق دیگه برن اینجا به سفارت اقتصادی انجام بدن و به خصوص ترکیب جمعیت رو به هم بزنن و از این طریق بتونه بیش از پیش ثبات ایجاد کنه و این منطقه رو که نوعی یک منطقه ناامن برای هند به عنوان یه جزی از باثبات خودش به اصطلاح شکل بده بهش.
آقای حسینی فرد، این تحول رو شما در حالی توضیح میدید که به هر حال کشمیر یه منطقه بوده مورد مناقشه بین دو کشور هند و پاکستان، آیا باید این روند رو ما به نوعی عادی سازی شده و تمام شده حساب بکنیم یا به هر حال پاکستان همچنان بسیار ناراضی است از اون چی که اتفاق افتاده در کشمیر؟ فکر میکنید که قدم بعدی چه خواهد بود؟ یعنی این روابط دهلی اسلام آباد چه میشه این وسط؟
خب روابط دهلی و اسلام آباد درسته که تنش آلوده و سر این مسئله هم یه مقداری تنش بیشتر شده، ولی در نظر بگیریم که همچنان کاری هم از دست اسلام آباد ساخته نیست، به خصوص که حمایتش از برخی از گروه های خشونت طلب در دهه‌های قبل هم مسئله ساز بوده و دست از حمایت اونها هم کشیده و الان حتی دور همین دوران بحرانی روابط بعد از تصمیم دولت هند هم برخی توافقات جدید کردن، از جمله راجع به اصطلاح اینی که گشایش در کار سیک های هند که بتونن بیان این بر مرز پاکستان از زیارتگاه خودشون دیدن بکنن. مجموعاً هم خب پاکستان شاهده که آمریکایی‌ها آنچنان مایل نیستن که فشاری بر هند بیارن، متوجه اینکه هند رو برای مقابله با چین لازمش دارن، از اون برنامه سازمان ملل آقای گوترش میگه که اصولا ما نمیخوایم دخالت کنیم، چون طبق توافقی که بین 1972 شده بین هند و پاکستان خودشون گفتن که ما از میانجیگری بین المللی رو نیاز نداریم و خودمون به توافق میرسیم و همه این دلایل پاکستانیا به رغم خشمشون آنچنان اهرم و چیزی هم ندارن، ولی مشکل هند بیشتر تو خود منطقه است، یعنی مردم و منطقه. اینکه شما 500 هزار تا سرباز مفتقر بکنید ولی که امنیت رو به وجود بیارید و بیش از پیش در این 3-4 ماه حاضر نشین وضعیت به طرفی نره که شما حالت فوق‌العاده رو لغو بکنید، اینترنت رو دوباره به حالت عادی برگردید، یعنی اینکه با مشکلات بسیاری دولت هند روبرو
و اینکه در آینده این مسئله چه خواهد شد با برداشتن این نوع از حکومت نظامی. سپاسگزارم حبیب حسینی فرد که با ما همراه بودید و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که همراه این مجله شامگاهی بودید. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و سگی تر میکنه با بوغش این صبح سگی رو، من دارم فکر میکنم کجا جا بدم که زندگی رو، به رنگ آسمون دودی شب، یه بانت پارک جلوی در، قراره که خرت و پرت هامو ببره به خونه یه از این کوچی زد، لباس ها و عکس های نم خورده، چند تا ساز و سیدی خشدار، موسیقی از فنان تا باب دیلن، فیلم از گلستان تا گدار، توی کارتون از چوبت تا گرکی، توی کارتون از خوی تا برشت، حتی مزخرفات کوهلی و یاد یکی که روش چرتی نبرد. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از این و کجای این مانه جا بدم، میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از این و کجای این مانه. یه جای کار که باید بلنگه، دو تا کارتون پاره، بوق و عربده یه طرف میگه دیگه واسه این دوتا جا نداره، دو تا کارتون شعر و مقاله و تقه تیاتر و رمان بی جواز، دو تا کارتون کاغذ گاهی کنه یوم چروندن یه کله غاز. میدونم هرچی نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از اینو کجای این مانه جا بدم، میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از اینو کجای این مانه جا بدم. واسه دلداری من میگه بریزشون تو خاک روبه، کمک راننده میگه کارتونش به درد میخوره آی مهندس برای کار خوبه، نوشته هم واسه آدم هاییست این راننده یه در بدر، تو سطل خاک روبه است و من حالا آرم میرم به یه خونه یه کوچیک تر. هرچی کسی نمیخوندش جز خودم. حالا این دو تا کارتون از یورو کجای ایمانت جا بدن. میدونم هرچی که مینویسم کسی نمیخوندش جز خودم. حالا این دو تا کارتون از یورو کجای ایمانت جا بدن.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
تو من گم کردی تو شب بارونی، من بعد از تو آخه چی میدونی؟ گذشتی از احساس
signs of life, looking for signs of life, looking for signs.
آتیلا پسیانی نمایش قصر موروثی خاندان فرانکشتاین را در مجموعه ایران شهر به روی صحنه دارد. این رویداد که با نگاهی به فیلم فرانکشتاین جوان ساخته مل بروکس نوشته و طراحی شده، نمایشی تجربی است و داستان جراح جوانی را روایت می‌کند که برای گرفتن ارثیه خانوادگی به ترانسیلوانیا و قصر اجدادی خود می‌رود. این ارثیه دفترچه است حاوی شرح آزمایش هایی که فرایند خلق یک هیولا را مورد بررسی قرار می دهد. رامبد جوان، ناز شادمان، خسرو و ستاره پسیانی از جمله بازیگران این نمایش ژانر فانتزی و وحشتند که تا 8 آذر در سالن استاد سمندریان میزبان علاقمندان خواهند بود.
با فردا بیشتر بخوانیم.
من که گفتم جدی میمیرم منو شوخی نگیر، رفتی عاشق کردی شهرو با چشای بی نظیر، گفته بودم این جنونو دیگه از من پس بگیر، نه پس نگیر. تو همیشه این لبخندای توی عکستی، حرف زدن یادم میره وقتی تو انقدر ساکتی، من دلم میخواد بیای اما تو هر جور راحتی. من قول میدم یا میرسم درد تو مریض نیستم، دیوونتم، فقط قول میدم چیزی نخوام ازم، من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حالت رو بد نشه، بذار مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم، حالا که موقعشه. شدن هیچی شبیه ما نشد، خیلی یارفتن کسی نصف منم تنها نشد، سعیمو کردم فراموشت کنم اما نشد، قلب سرد منطقیم حالا خرافاتی شد، گریه هام و خنده هم دیگه با هم قاطی شد، گرچه میدونم همینم واسه تو عادی شده، عادی شده، من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم، دو روز بعد تو مریض نیستم، دیوونتم، فقط قول میدم چیزی نخوام ازم، من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حالت رو بد نشه، بزن مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم، حالا که موقعشه.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
عاشق و مستم، بی خیال دنیام، خوشگلم خانومم، برو یه شات برامون بریز، برگرد بیا، وقتی که نیستی دلم تنگه، زندگی بی رنگه، ولی حالا که هستی کنارم هستی، دنیا چه قشنگه. دیشب و همشب باز مثل هر شب داره هم جمعیم، سلامتی که همه کی مست و با برسون برسون خودتو پیشم، شیک و پیک کنم مثل دیشب، چون همه پر رفتن کف ما رفتن کل شب، عشقم برسون برسون خودتو زون سر ترنگا گله ای ریختن، چون همه پر رفتن کف ما رفتن کل شب، عشقم عقلم با تو که هستم، تو این حالم با تو میرخصم، میکوب قلبم، خوشحالم، رو به راهم، بدو بیا بدو بیا بشین کنارم، تو رو دارم تو این حالم، با تو امشب میکوب قلبم، همیشه بمون کنارم، برسون برسون خودتو پیشم، شیک و پیک کنم مثل دیشب، جنم با رفتن کف ما رفتن کل شب، عشقم برسون برسون خودتو زودتر، سرنگا گله ای ریختن، جنم با رفتن کف ما رفتن کل شب، عشقم
get it. بیا بشین جونم، تو رو دارم تو انتحالم، با تو امشب میکنم خوندم همیشه بمون کنارم. سلامتی که همه گیم هست و با همین برسون برسون خودتو پیشم، شیک و پیکنم مثل دیشم، جونم با رفتن تو کف ما رفتن کل شم عشقم، برسون برسون خودتو زونتن، سرنگا کله ای